بسم الله الرحمن الرحیم. خب صفحه سلام علیکم و رحمت الله صبح کنون الله بالخیر. صفحه 73 بود، باب دوم، حدیث 27 که این حدیث 27 را قبلا عرض کردم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی آوردن به نام خطبت الوسیله و در تحفل اقول هم اینجوری که تحفظ همه باز همین اسمش آمده، تحفل اقول خطبت الوسیله. مرحوم صدوق هم آوردن الان در کتاب توحید با این آیت اون فقره اول خطبه شریف آوردن، در من لا یحضر هم آوردن، شاید در کتاب دیگه شون هم هست. یادم نمیاد مرحوم صدوق این را به خطبه الوسیله وصف کرده باشن، این تو کافی و تو حرف اینا هست، فرمود صدوق نیست، فقط ایشون فرمودن که فی خطبه خطبها بعد موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم به سبعه ایام و ذالک حین فرغ من جمع القرآن. خب خیلی موقعیتی تو بوهه کارهای سخیفه بود و 7 روز بعد از شهادت حضرت که حضرت اینا خوندن. خب حالا ما اون بخش اول خطبه رو که خوندیم حالا هرچی بود، بعدش هم فقره دوم شهادت این بود که اونم تمام شد اندازه که ممکن بود. مرحوم صدوق در اینجا خطبه مفصل 3 فقره دیگه ازش را میارن ولو مربوطه به کتاب توحید نیست، یعنی اگر ایشون روایت تقدیمی کردن مشکلی نبود چون کتابشون کتاب توحیده، فوقش فقره اول و دوم هم میابردن. ولی خب از بس که اون فقره های بعدی هم عالی و راقی اینها بوده که انه شاید حیفشون آمده که ناظر در این کتاب محروم باشه از این عبارات حضرت. 3 فقره بعدی که خطبه ایشون نقل کردن و اینجا تمام میشه در این کتاب، اینجوری من به ذهنم اومد که 3 ایها الناس حضرت فرمودن یک کار انجام دادن، اول ایجاد مقتضی معرفتی کردن، ایها الناس اول، در ایها الناس دوم رفع مانع کردن برای تأثیر این مقتضی، در فقره سوم راهکار عملی و ترغیب عملی کردن که انهو اول عینکی را میدن به یک کسی، میگن این عینک را بذار به چشمت ببین، درست ببین، این عینک نیاز داریم برای اینکه با این عینک نگاه کنی، بعد این عینک ممکنه شیشش گرد و خاک بگیره مانع برای این دید بیاد، در یا ایها الناس دوم این گرد و خاک را برطرف میکنن، شیشه را تمیز نگه می‌دارن، و در یا ایها الناس سوم حالا عمل، حالا که عینک را گذاشتی دید معرفتی پیدا کردی، حالا که با رفع مانع نگذاشتی هم این عینک غبار بگیره، حالا این راه را راه بیفت، با عینک برو جلو به مقصود و مقصد برس، با این اعمالی را که انجام بدی و اینا را که ترک کنی، ترکش مهمتره، حالا میرسیم انشاءالله. خب عرض کنم که در خطبه شریفه رسیدیم به اینجا که حضرت بعد از شهادتین و صلوات و توضیحش و همه اینها میفرمان که ایها الناس انه لا شرف اعلا من الاسلام ولا کرم اعز من التقى ولا معقل احرز من البرع. خب من دیدم که این 3 فقره اگه بخوایم که سبک طلبی لغاتش را تک تک بررسی کنیم و اینها خودش چند سال شاید بشه، لغاتی که حضرت به کار بودن هر کدوم چه لغات سنگینی از نظر بحثای خودش، ولی زمان من اینجور به ذهنم اومد که شاید در حدود همین یک جلسه بخونیم عبارات را. الحمدلله شما که از هان شریف احمد از من جلوه، هم در فهم و هم در کارش، اندازه تبرک و تیمون عبارت حضرت را بخونیم اگر رسیدیم به آخر جلسه بعد بریم انشاءالله روایت 28 روم روایت بعدی. خب حالا این ست ایها الناس ببینید، اول لا شرف اعلام فقرها، اون چیزها جملاتی که توی اون یا ایها الناس اول هست همش داره میگه اینجوری ببینید، نگاهتون نگاه درست باشه به ارزش ها به حقایق. توی ایها الناس دوم شروع میکنن رفع غفلت. حالا که اینا را در فقره اول دیدید اینه که دونا درست کردید، حالا تنها چیزی که میتونه مانع این دید شما بشه غفلت. دنیا زدگیه، هی چیزایی را میگن عبرت برای اینکه از این غفلت بیاد بیرون، یاد مرگ بکنید، ببینید بی اعتبار این دنیا را. وقتی از غفلت بیاد بیرون این فقره اول همیشه در اقتضا مقتضیه که فعال رفع مانع براش میشه، غفلت است که مانع اینه. وقتی مقتضی آمد رفع مانع هم شد، حالا ایها الناس سوم من خاف ربه کف ظلمه، اینجاست که با این عینک و با رفع غفلت خوف خدا میره. وقتی خوف الهی اومد دیگه محال است یک سر سوزن از اون ظلم صادر. ببینید حضرت کجا دارن اینا رو میگن؟ تو بوه و بوهه کارهای سفید. اینا معناش اینه که اینا نه عینک درست دارن، نه رفع غفلت کردن، نه این ظلمایی که دارن انجام میدن چیه، ذره خوف خدا در وجودشون هست. ملاحظه کردی؟ خیلی آرام تو این زمان مهم اسلام و بزرگترین فتنه اسلام حضرت دارن میگن کمبود امت اسلامی، کمبود این رؤسایی که کارگزاران این امرن، کمبود چیه؟ کمبود معرفته، کمبود عینک درسته، کمبود ذکر و رفع غفلته. و خیلی از ایها الناس من خاف ربه کف ظلمه تا آخر. حالا شاید شما مطلب دیگه افاده کنید، کما اینکه جلسات سال قبلم دیگه من بیادبی کردم محضرتون، هر نکته شما الان به ذهنتون هست از جلسات خب بگید، مانعی نداره، ما دوباره بر میگردیم محضرتون استفاده میکنیم. من دیگه دیدم طول کشیده، آمدم وارد مانع نباشه از این که من این فقرات بعد شروع کردم، اینکه شما اگر این نکته ای مطلبی میخواد افاده بکنید اغماز کنید، نه بگید من در خدمتتون هستم.
خب من بیادبی میکنم، تاکید میکنم رفقا بگید هر کی مطلب داره بگید، بگید که دیگه سر ساعت حاجی آتش میبرم بالا.
خدا ان شاء الله خیر. سر ساعت ببین جلسه قبل این بحث آخرین جلسه یامون با دلال عرض مطرح شد، بعد این که لاشیه تفیه ها اگه یادتون باشه مطرح شد، بعد اون حدیث ای تو بدل خبزن تأکله ناس رو مطرح کردید، بعد گفتید این چقدر معلوم شد، ما حقیقتی چی نفهمیدیم که این چجوری اون تو بدل این شد. اگر
ببینید ما از اون چیزی که حضرت فرمود در راجع به صلوات یه بحثای لغوی شد و بحثایی که مربوط بود و به مناسبت چون بحث روایه دیگه، اون روایتی که در کافی شریف بود باب معنا سلام من آوردم و دارم دو جلسه سه جلسه هرچی بود و فقط تأکید من این بود که این روایت قدر بدونید، مرتب تکرار کنید، هر دفعه میخونید با سعی که از معلومات جدید دارید چیز جدید ما. اصل مقصود من این بود ولی زالا رد شدم، چون مقصود من شد برای اینکه سفارش کنم که ما. حالا اگر شما هر بخشش ها یه نکته چیزی میخواد اضافه افاده کنید ما برمیگردیم. من اتفاقا ببینید شاهدش هم اینه که الان حدود چند تا 5 تا کتاب مال همون بحث صلوات آوردم گذاشتم اینجا که اگر کسی مایل بود برگردیم اونو ادامه بدیم، من آوردم هم مرات الاخل را کافی را، ولی خب برای اینکه طول نکشد و اینها رفتم.
تو بدل خبزن شما ظاهره نکته خیلی چیز داشتید، ما که هیچ نفهمیدیم که تو اگر نکته شد میفهمیدون که گفت این حدیث که تو خبزن تو
اون را عرض کردم از احادیثی که هر کس میشنوه حالت چی داره، از حیث مفاد حالت اعجاب براش داره. که آیه شریفه میفرماد یوم تبدل الارض غیر الارض، و برزو لله الواحد القهار. بله، یا اون آیه شریفه یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. لینذر یوم الطلاق، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. اینجا هم داره یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. این آیه است، مضمون خود آیه هم عجیبه، تبدل و برزو، کما اینکه اونجا لا یخفا علی الله منهم شیء. اینا سوالاتیه که دمه دستی از صغیر و کبیر فوری از این دوتا آیه به ذهنشون میاد. چیه اون سوال؟ خیلی واضحه دیگه، همه به ذهنشون میاد. اما شبیه مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین که این سوال میاد، ولی همین سوال واضح که همه میاد به گمانم با این چیه قرص شعیرتن بود تو
خبزن
تأکل هن ناس، قرص شعیر نبود خب شاید تو بعضی روایتش قرص باشه، قرص خبز شعیر مثلا، حالا هرچه هست که این در ارتباط باشه. این ارتباطی که منظور من بود نه اینکه الان ما چیزی وارد بحثش بشیم که بلد باشیم در اطرافش. اول قدم برای سراغ چیزی رفتن اینه که یک سوال درست تو ذهن ما مطرح میشه. حالا انسان متعجب، من چرا تعجب مختص انسان بود؟ تو منطق میگفتیم دیگه، تعجب میگفتیم فصل انسان نیست اما خاصه انسانه، در غیر انسان تعجب نیست. رمز تعجب چیه؟ رمز تعجب همینه که بله؟ سؤال. شاید رمز تعجب پشوانه معرفتی انسان به تناسب هاست، به نسب که حیوانات اینا نداره. چون انسان نسب را، روابط را درک میکنه با اون عمق باطن عقلانیتش، تعجب لازم میشه. یعنی تو نسب گاهی نسب ها را صاف نمیدونه وقتی بین دوتا نسبت، و لذا تعجب برای اینه که تو باطنش درک واقعی تو نسبت هست. تعجب مقدمه اینه که بره ببینه که این چجوریست که تعجبتم منه. اما یکی از اون لتعجبتم هایی که اگر یک کره زمین براش پول بدید کمه، همون لتعجبتم تو کافی شریفه بارها گفتم. از چی فرمودن؟ فرمودن که در قرآن کریم همه چیز هست، خبر السما، خبر الارض، خبر الجن، خبر هیچ چیز نیست تو قرآن نباشه. بعدش من اتاکم ولو اتاکم من یخبرکم بذالک لتعجبتم. که همیشه عرض میکنم تعجب، اگر مثلا امام علیه السلام بگم من از آیه مثلا الحمدلله رب العالمین از شما اخبار میکنم که مثلا الان در فلان خیابان مثلا این واقعه رخ داده، از اخبار حضرت شاید تعجب کنیم، در اخبار به غیب میکنم. اما اینکه از الحمدلله میگن ما یه تعبد محضه، تو تعبد تعجب برای ما نیست، میگیم رابطش چیه. درستو تعجبتم شاید معنی حدیث اینه که وقتی بیاد از این توضیح بده برای شما، تعجبتم در این که چطور این واقعه در اینجا بیان شده و ما نمیدونستیم یعنی رابطه است بین این آیه با اون واقعه، نه اینکه بین این آیه با اون واقعه رابطه نیست. من خرقن للعاد از علم غیب خودم رابطه تعبدی برقرار میکنم. این که تعجبتم نمیشه که، تعجبتم اینه. لذا بله، حالا من دیگه
خبزن
خبز اینم همینه که ببینید زمین تبدیل میشه و همه پیشگاه الهی بارزن. درست شد؟ برزو لله الواحد القهار. یه الان اون زمین چه زمینیه که میشه چی؟ میشه نونی که مردم میخورن، نون رو مردم میخورن، شده اون زمین و همه هم پیشگاه الهی حاضرن. اون خصوصیت، این تفسیر از این حدیث با مضمون آیه شریفه، این این تعجب را برمی انگیزه. تعجب یعنی چی؟ یعنی برید دنبال این که تناسب را برقرار کنید. آخه یعنی چی؟ این با اون چه تناسبی داره که ظهورش در روز قیامت به اینه؟ اینم که عرض میکنم سؤال همه جایی دیگه هست. لیون فر یوم الطلاق یوم هم بارزون لا یخفا الله منهم شی. کی است که چیزی برای خدا مخفیه؟ اما مضمون آیه را ببینید به این خلاصه. این فقط مقصود من همین بوده که این تعجب ما را باز نداره چه از این که همین تعجب کنیم و تمام بشه. تعجبی باشه که در فکر باشیم، در این که در لغت قرآن کریم عرض و سما و همه اینها وجوه مختلفی داره، انواع مختلف این معنا میشه. میشه زمینی داشته باشیم در قیامت که نون باشه، مردم میخورنش و اون زمینیست که بده. آخ تبدیل بدون سابقه ممکنه؟ شما بفرمایید. وقتی آیه میفرماد یوم چی؟ یبدل الارض، اگر اون نون بدل این زمین نباشه یبدل، درسته؟ خب بگن یبدل السما، جزاف دیگه همینه دیگه. زمین محو شد، نونی پدید آمد، این که نمیشه یبدل الارض. خب جاش هم بگید یبدل السما، خب زد تأکل آن نون، چون رابطه اینی سما محو شد نونی آمد، ارض محو شد معدوم شد، نه یبدل الارض یعنی این نون با اون زمینی که بدل شده شده این چیان؟ مرتبطن. این اونه، این ارتباط چیز کمی نیست در این که تو سوره الرحمن به این وضوح هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذا شروع آیه شریفه اینه، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
بس سماوات هم داره تو آیه، درست؟
بله بله.
یوم
تبدل الارض غیر الارض و السماوات. خود همین و السماوات خیلی مهم است در فهم آیه شریفه، چون رابطه ها نه با بحثمون بحث تفسیریه، نه من اینا را بلدم و نه اینکه مباحثه ما فعلا اونه. من فقط اینا عرض کردم برای اینکه قدر اینا را آدم بدونه، یادداشت کنه و اونا تأمل بکنه. این اهمیت هست. بازم میگه شما چیزی در ذهنتون هست میشنوی ما استفاده میکنیم.
ببخشید. پس انسان متعجبون که خواسته انسانه به خاطر این متعجب است که میبینه عجب واقعیات چه ارتباطی با هم دارن. آه. در حالی که ابتداعا به ذهن خطور نمیکنه خاطر این.
بله. و اینکه شما در یک مناسبت هایی وجوه مختلف یه آیه رو میفهمید. همینجا تو این مباحثه حدیث بود یا تو مباحثه مجموع البیان بود، اینجوری یادم میاد، شاید 5-6 جلسه شده باشه، آوردیم توحف العقول را، حدیثش را خوندیم، هم از علل خوندیم هم از توحف تطبیقی. عرفان المرء نفسه به اربع چی؟ دعائم و اربعت ارکان و اربع ارکان، این سوم سه تا بود. عرفان المرء نفسه، آخر اون حدیث عرفان المرء خیلی حدیث عالی که حضرت فرمودن که به اربع دعائم و اربع ارکان احسن اولیش هم عرفان المرء نفسه به اربع تبائع و اربع و اربع دعائم و اربع ارکان. دعائم و ارکان تبائع، تو بحث تبائعش مفصل اونم تشریف داشتید یا نه؟ بله. اونجا صحبت شد اون حدیث عرفان المرء، اون توضیحی که حضرت انسان صغیر را، عالم کبیر را، یا عالم صغیر و انسان صغیر را بازش کردن، خیلی برای همه این مباحثیه نافع. آخر اون حدیث مثلا حضرت آمدن فرمودن، خیلی تعبیر عجیبی بود، فرمودن که مثلا تو بدن انسان خدا استخوان قرار داده و عظامه به منزلت چی؟ اگر حدیث را ببینه آخر همین حدیث استخوان‌هایی که خدا تو بدن ما قرار داده به منزله چیه؟ بله. اون خیلی اون حدیث نکات خوبی داره، در این که همه اینا رو شما در ذهن شریفتون به هم دیگه جمعش کنید. دسم، دسم رو فهمیدن یا دم؟ الدم فیه به منزلت الماء فی الارض، اینجور چیزی را آخر هم حدیث آمد. اگه آمد زحمت شما بخونید دیگرم برای این کار عرفان المر به عربه تبا تو حفل اقول ها بله.
دم آب باشه لابد استخونا میشه کوه مثلا.
دم جسدی
شجر.
آره بله بله بله. ولا قوام للارض الا بالماء ولا نور ما ابصر ولا اقل و تین و صورته والعظم في جسده بمنزلة الشجر في الارض والشعر بمنزلة الحديد والدم في جسده بمنزلة الماء في الارض ولا قوام الا بالماء ولا قوام لجسد الانسان الا بالدم والمخ دسم الدم وزبده فهكذا الانسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة. ملاحظه میکنید ببینید چه جاگذاری هایی در دو تا نظام، ملاحظه میکنید دو تا نظام معادل هم دیگه از این روایت شریفه جاگذاری میکنن که اگر روی اینا تأمل کنید ملاحظه میکنید که بسیاری نکات در توضیح خیلی اینا هست.
خب این زمانی این توهم تو ذهنم اومده بود که تعجب مخلوط با مقداری جهله، یعنی جهل با اون تناسبه.
بله بله بله.
ولی بعدن دیدم که گاهی اوقات ممکنه مخلوط به هیچ جهلی نباشه و ان تعجب فعجب قولهم، یه قرآن میگه اتواصوا به، یعنی میخوام بگم گاهی اوقات هست که یا مثلا جالب بودن برهان نظم، یعنی گاهی اوقات یه چیزی خیلی جالبه، امیرالمومنین خفاش رو میگن خیلی اون جالب بودنش رو دارن تصویر میکنن، گاهی اوقات ممکنه انسان یه چیزی رو کاملا هم احاطه داره بهش، هیچ جهلی هم بهش نداره اما جالبه، اینم میتونه باعث تعجب باشه. یعنی تعجب همیشه توش لازم نیست جهل باشه، درسته؟
اعجاب
خدا داره ما این تعجب فعجب اون قبل اتواس و قبل اینا تعجب خدا، تعجب معصومین اینا که مخلوط به جهل نیست.
بل عجب تو قرآن سبه داره بل عجب تو و یسخرون، قرائت حفص است بل عجبته، اما تو قرای سبعه داره بل عجبتو، ولی که طبری هم اینجا از اون جایی است که میاد خیلی
سانی. خیلی روایات داریم عجبا لابن آدم.
بله.
چرا این کارا رو میکنه؟ بله. من میگم
اونجا هم ببینید قرار شد که برای ما جهله، درست شد؟ اما اصل خود تعجب پشتوانش اون عدم تناسب بود، عدم تناسب میتونه با جهل ما باشه، میتونه با عدم تناسب شأنی باشه. الان شما برای یک انتعجب عجبون قولهم چرا عجب است؟ به خاطر که نمیدونیم چرا میگن؟ نه، عجب است برای اینکه انسانی که خدا آفریدتش عقل بهش داده اونها را کرمنا بنی آدم از بهائم فاصلش داده، با وجود این شأنیت باز از این حرفا. پس عجب این چی؟ یعنی وای بین شأنیت او از چیزی که از او ساده، باز ما یعنی عدم تناسب نیست، تناسب بین شأنیت یک انسانی که خدا او را عقل آفریده با این همه حرف بیعقلی پوچ زدن.
عدم تناسب ثبوتی، نه عدم تناسب اثباتی از باب علم و جهل ما.
بله بله، ولی منافاتی با اثباتی هم نداره. بله. ولی لازم اصل تعجب همینه که ما یه عدم رابطه را میبینیم بعد بریم دنبالش که کشف کنیم واقعش را.
حالا توی نظم عالم که تعجب برانگیزه اون مثلا عدم تناسبی، اون که اصلا از شدت تناسب ما داریم تعجب میکنیم.
چرا این تناسب پدید آمده؟ شما ببینید هر چیزی تناسب مراتب داره دیگه، چرا تناسب مراتب داره؟ چرا امور متناسب شدت و ضعف دارن به تشکیک کردن؟ خود این چرا رو درد میاریم؟ سوال خیلی خوبیه. چرا تناسب صفر و یکی نیست؟ سیاسفید نیست. تناسب تشکیکیه. چرا؟
ذهن انسان در مرتبه های اول اون حسیات رو خیلیش درک نمیکنه، به صورت کلی میبینه. بعد وقتی
نه غیر از ذهن ما یعنی واقعا انسانم نبود بله سبوتن. تناسب بین امور سبوتن مراتب ملاحظه کردی؟ این چرا این چنینه؟ شما تا نسبت را و تناسب را و نظم و نظام را معنا نکنید این تشکیل حل نمیشه. البته راجع به توزیع نظام ما تو همین مباحثه من پارسال بود دو سال قبل بود یه برهان نظم به اینکه دو جور نظم داریم، نظم غیر مقابلی، نظم مقابلی. به توضیح نظم مقابلی با مبادیش دو سه جلسه صحبت شده، مطالب خوبی که زمینه فکر فراهم میکنه بوده. خب حالا من این عبارات شریف حضرت رو بخونم، هرچی هم در بینی که میرین دلو به ذهن شما بیاد یا من الان به ذهنم بیاد عرض میکنم، انشاءالله بهرمند باشیم. تمام شد جلسه بعد بریم حدیث بعدی. حضرت فرمودن که یا ایها الناس انه لا شرف اعلا من الاسلام ولا کرم اعز من التقا. جلسه قبل عرض کردم که هیچ دور نیست که حضرت شروع کلامشون به اسلام بود به خاطر اینکه استشهاد کردن به آیه شریفه و سلمو تسلیما سلمو تسلیما لا شرف اعلا من الاسلام. یعنی سلمو تسلیما اگر بخواد انجام بدید میرید سراغ چی؟ سراغ این که مسلم باشه. لا شرف اعلا من الاسلام. راجع به خود اسلام هم تو کتب روایی تو آیات و به خصوص نهج البلاغه شریف اگر عرض بکنم چه عباراتی حضرت فرمودن برای اسلام، شعبش، خصوصیاتش، تعریفش عجائب عجائب واقعا. یا تو یکیش داره که تو لأنسبن الاسلام نسبتا لا لا ما نسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی الا هكذا. یعنی هر کس هم بعد از من بخواد بیاد چاره ای نداره بالاتر از این دیگه نیست. بعد شروع میکنه الاسلام و التسلیم در سهل شرائعه تا اونجا که میرسن که بله و مزماره سبقته و جنت سبقته و الموت غایته و بله بله. عبارات بسیار بلند در نهج البلاغه برای اسلام هست. من اینو عرض میکنم برای که خود بعدا انشاءالله اصلا یه مقاله میتونه بیاره بیاناته امروز راجع به اسلام و روایاتی که تو این زمینه هست که اگر بخوام واردش بشیم مفصله، ولی حتما نیازه که اینو جمع بری بشه و انسان کلماتش را ببینه. اون والموت و غایته و امثال اینها حلبته این واژه هایی که حضرت برای اسلام به کار بردن خیلی مهم است در اون مقاصد بلندی که حضرت اون تعریف اسلام داره. حالا اینجا چه میفرمان؟ شرفی اعلا از اسلام نیست، کرمی اعز از تقا نیست. شرف کرم اعلا اعز به نظرم در فروق اللغه داره که میگه که به خدای متعال شریف گفته نمیشه، کریم و عزیز گفته میشه اما شریف گفته نمیشه. اندازه که من رفت و برگشت ذهنم کردم ثبوتاً مانعی به ذهنم نیومد که به خدای متعال شریف گفته بشه. او میگه چرا حالا میگم، اما حالا شما هم فکرش کنید بعدم بگردیم من فرصت نشد میبینم تو چی معصورات اطلاق شریف به خدای متعال شده یا نشده. دعای جوشن کبیر هزار تا اسم الهی یا شریف و مثلا داریم تو الان من یادم نیست. حالا ایشون اینجور گفته تو فروق میگه چرا؟ میگه چون شرافت مال پدران بله؟
یا اشرف من کل شریف
بله اشرف من کل شریف این انت شریف اشرف من کل شریف بله. حالا ولو صریح نیست بله. یعنی میخواد برتری بده اون را. حالا بازم ببینیم که هست جایی یا نه. او میگه نیست، او میگه به خدای متعال شریف گفت. چرا گفتن نمیشه؟ به خدا که پدر نداره که. و اساسا شرف یک نفع برتری علو در آبا، و چون خدا آبا نداره، علو در آبا نداره، پس خدا شریف نیست. حالا عرض کنم که حسب و بله
نوعن بود به شرف الابوه،
شرف الابوه بله. الان چهار تو همین فقره چهار تا واجه که بعدش هم میاد، شرف داریم، کرم داریم، حسب داریم، نسب هم داریم. حسب، نسب، شرف، کرم.
دعای مجیب پیدا کردیم یا شریف،
یا شریف هست؟
خب شرف الله و کلمه،
شرف الله
و
کلمه، شرف و شرف
یا لطیف و تعالی که یا شریف،
یا شریف و ببینید الان داریم تو جوشن کبیر هم یا شریف داریم. نه من همین دیدم حرف او را به شک افتادم که دیر شده بود دیگه، نرسیدم خودم نگاه بکنم. چرا به شک افتادم؟ مال اینه که شما شریف وقتی در آب و آب کار میره که اصل خاصگاه لغت نیست که. لغت شرفه یه خاصگاه اصلی داره، یک روحی داره، یه معنای روشنی داره. یکی از موارد معنای معنوس عرف شرف در آب، بله دقیقا به همونی که تو اصول میگفتیم، فرق بین المعنى اللغوی و المعنى العرفی. معنای عرفی گاهی از معنوسات و کاربرد هاست که این لغتی نیست، لغت دخالت نداره که. شرف به معنای علو. حال کرم چیه؟ کرم هم به معنای بالا بودن و دوری. حسب را تو لغت گفتن که عد و از ماده حساب کردن و شمردن، عد و مفاخر الابا. میگن فلانی حسب و نسب داره. نسب یعنی بابایش معلومه، طایفش معلومه. مثلا شما برای یک کسی میگه کی هستی؟ میگه بیا فلان محل فلان شهر، همه منو میشناسن، همه منو میشناسن، این میشه نسب. میشناسن یعنی میدونم پسر کیم، پیش قمای ما کیم. این حسب نیست، این نسب. حسب چیه؟ حسب اینه که میگه بیا فلان شهر، هر کسی شروع میکنه مدح من و پدران ما میگه. حسب خصوص مفاخر آبا. ولی زا گفتم بینش هم میتونه به شعری هم آورده، کی بود؟ الان بود یا بعدی بود؟ جوهری بود که شاعر میگه که هر کس که یک اصل قویمی داره، یعنی نسبا داره، اما آبایش مفاخر ندارن، این فایده نداره. صرف نسب فایده نداره که بگه اینا من فرزندان اینا میرسه تا امیه. خب میرسه تا امیه نسب معلومه، اما آیا حسبم هست؟ یعنی آبا و مفاخر دارن یا ندارن؟ اینا در فرق بین حسب و نسب. حسب شمردنه، حساب کردنه، انگشتاشو میارن میگه این مفاخره، دوم این مفاخره، سوم این مفاخره، شروع عدل مفاخر برای آبا. نسب نه همون. خب کرم و شرف اونم همینه، اما اگر در نسب حساب کنیم از حیث لغوی من اینو عرض میکنم حدسن ببینید بعد شاهد پیدا میکنید آنه. شرف با علوه، علوهی که از بالا دارید نگاه میکنید، از بالا دارید او را میگم مشرف. ایوان رو که میبینی میگم مشرفه بر اینه. شرف، اشرفه، مشرف یعنی یک چیزی از بالا احاطه داره، ناظر به پایین، بالا به پایین. اما کرم خیال میکنی برعکسه. وقتی میری تو دناعت و پستی، با پستی و پایینی دمساز که میشید، هی اگر یه چیزی از این پستی ببرید بالاتر میشه کرم. مثلا بخل مطرح میشه، میگید اکرم و منزال. اکرم یعنی دناعت بخل در او نیست. پس کرم اینه که از موضع پایین هی میبریدش بالا، میبریدش بالا از دناعت، دوری از دناعت. کریم یعنی چی؟ البری و من الدناعت، البری و من العیب. خیلی تفاوت دیدگاه میشه. کرم هم داره بالاست، اما بالایی که دارید از اون پایین ها او را میبرید برتر از اون پایین. اما شرف نه، از همون بالا خودتو میگید بالاست، اون بالا دارید از اون حیث دارید او را.
مایه شما آیتی که لقد کرم نو بنی آدم و فضلناه ملک.
بله، کرم نو بنی آدم یعنی از اون پستی هایی که حیوانات دارن، اجزایی که دارن، بنی آدم ها بردیم بالاتر. همین مکرر عرض کردم مأمون ذهن تیزی داشت، سفره پهن کردن آوردن، قاشق هم سر سفره بود، دست کرد مأمون قاشق ها برداشت زد مثلا به غذای چیزی بود، همین شاید هم تو روایتش هم باشه تکونم داد، آورد بالا نزدیک به دهانش رسید، حضرت تلاوت فرمودن ولقد کرمنا بنی آدم، دستش رو نگه داشت، قاشق رو گذاشت زمین. ذهنی میخواد که بفهمه که حضرت ولقد کرمنا بنی آدم. حیوانات به خصوص بهائم دو تا دستشون برای چیه؟ برای راه رفتنه. زمون بسته ها دیگه با دست جلوشون هم راه برن، چاره ای ندارن، خب غذا میخورن چی؟ با پوز میگیرن، پوزش رو میبره جلو، آب میخوره، پوزش رو میبره جلو، غذا میخوره. اما انسانی که مستقیم القامه است، این دست کارو کذا که یفعلو بهی مایشا رو انجام میده، میشه کرمنا، یعنی از اون عجز و ضعفی که اون بهائم دارن که باید با پوز مجبورن غذا رو بگیرن، شما رو از این نقص بردیم، اون ورتر چیه؟ دست داری، وقت شما دوباره بری قاشقی را استفاده کنی که باید با پوز بگیری قاشق را دست. بله، اینم یه جور با پوز گرفتنه در قاشق بیده. حالا هرچی بود، من اینا رو تو ایناش از منه، من نمیدونم، هیچ چی دیگه تو روایت نیستن، نگاه کنید. بله
بله،
فقط حضرت همینا گفتن و اونم گذاشت زمین. حالا حضرت چی و اونم چی فهمید دیگه. الان ای حال خب کرم پس اینه، چیزی شما میخواید
بگم مثلا به آدابم شاید برمیگرده، مثلا حیوان مثلا آدابی رو رعایت نمیکنه، حضرت مقصودشون بوده تو آدابی رو قبلش بسم الله بعد میگفتی، چیزی نگفتی، به اینم میشه
بخواد. نه اون داره که قاشق ها گذاشت زمین، اگه اون بود که
دیگه میخواست بگه اون شیعصن دیگه شروعش رو بذاره زمین.
حاجی آقا میفرمودن که من روایتی توی کسی از علما در نجف خوندن، بعدش هرچی گشتم ایشون گفتم اون آقا فرمود در مجمع البحرین داره که الاکل بالملائق من زی اعدائنا، بعد فرمود آقا من چی گشتم پیدا نکردم، شاید بعدن منم تونم افسران نبود. حالا اون آقا آیا یه جای دیگه دیده بودن از حافظشون گفتن الاکل؟ بله
سر میکشه
دستی نمیشه قاش بود
بله حالا برای اینکه همینم من به چشم خودم دیدم، خانومی بود، من طفل بودم، این از این آش‌های بسیار رقیق ها می آورد با دو تا انگشت تا ته تیغار می آورد با دو تا انگشت تا تهش ها می خورد به سرعت. اینجور نیست که شما این هست که ببینید روایت
اکثر شوربی از ثابت ملتوتا هم هست، اونجا راحت تر دیگه میشه
ولی داره که من سنن الانبیا لسع الاصابع، درست خوندم؟ لسع الاصابع یا الاکل بالید، اونم چرا پیامبران شدن برای که سنتشونه که انگوششون رو بلیسن؟ مثلا این چه سنتیه؟ نمیدونم من. گاهی من اینجوری به ذهنم میمد، عرضم میکردم چرا این انبیا بعدش هم لیسیدن انگوش چه تناسبی داره؟ من اینجوری به ذهنم میمد هر کس از بشر دستش به عسل بزنه چه کار میکنه؟ میماره به دیوار؟ میماره به دیوار یا نه؟ هر کس دستش به عسل بزنه میلیسه. میخواد بگه انبیا هر غذایی بخورن اثر خود اصل میلیسن انگوشتا، اینجور نیست که دور بگیره که حالا چی شد با قاشق که دستم چرب نشه. بله شاید شده، بعضیا گفتن ما اون وقتی که اینا رو شنیدیم و اول دفعه در عمرمون با اون چیز غلط بار اومده بودیم، با انگشت، با همین دست و انگشت ها غذایی را خوردیم، لذتی بردیم که قبلش اصلا تجربه نکرده بود. اینا دیگه یه چیزایی سی و درک بلا هایی سر
چند تا برداشت آزاد داشتی
چند تا هرچی میخونن اثر میخونن، یعنی چون من اندل محبوبه.
بله دیگه، اینجا ما اصلش هم میخوریم صورتمون تو همه، چرا نمیدونم اونجوریه. این همین دست میزنیم به چیزی، اول ذهن ما سراغ ای باش میره، اصلا یه خورده تنده رنگش اونجوریه. ببینید اصلا این سنن انبیا اینه که
خب روایت نگفته، گفته یه آقای امر رشید گفته که بعد در ادامه گفته غلط کردم را بنی آدم را جهن را اصحابه یکمونه با فعنزلت ملاقه غلط دارم و اگر به اصحابه امر رشید میگه تو خط باره هم رشید که من روایت نیست خوبه ها را یه مانه جهن پنجاه
هست. بسیار خب، من مجلس مأمون و امام رضا یادم سلام داره. رشید از امام رضا تو مجلس او نمیدونم
آجا ببخشید
من اونجور یادمه. بله بخن
من خواف ربه کف ظلمه.
بله بله
گویا که من خواف ربه همان و کف ظلم همان.
بله بله.
اگه کف ظلم رو بهشتی شدن بگیریم یه جورایی، از چطور سوره نازعات میفرمای که مثلا عوض بودن من خواب مقام ربی و نه هم نفس عن الهوا. اونجا از کهنه اونا دوتا هست، هم خوف هم نه هم نفس عن الهوا.
بله اون نکته قشنگ در آیه شریفه. ببینید من اما من خواب مقام ربی و نه هم نفس عن الهوا، دوتا کار جدا، یعنی میشه خوف باشه نه؟ نه. آیه داره عطف تفسیری توضیحی میکنه برای پشوانه و نمود. روحش خوف مال روحه، مال قلبه، مال عمل نیست که، درسته؟ اما اتباع هوا تو عمل ظاهر میشه. یعنی این هم خوفی میاد که اون خوف مقام ربه نه نفس من هوا، اون که اومد اون چیه، اون دعای خیلی عالی که یک کسی از حاجی آقا میکنه ترتبش هست، انت الذی بعد ازلت الاغیار عن قلوب اولیائک حتی چی، انت الذی ازلت الاغیار بل حتی وحدوک ولم یحبوا سواک ولم یحبوا سواک. یعنی یه چیزی میشه که اون لوازم داره، درستون؟ اینجا هم خوف مقام رب تو روحش میاد، لازمه اوی میشه، نه اینکه یه چیز باشه دوتا کار جدا با مبادی جدا. این مبدأ اونم مترتب برشه توضیح و تفسیر و مترتب برید به نه نفس عن الهوا. خب عرض کنم که بلا کرم هم که عرض کردم، پس شرف اعلا من الاسلام. ببینید فرمایشات امیرالمومنین عجیب تناسب حکم و موضوع در ایشان. شما اگه ما چندین جلسه بحث کنیم لغت اینا رو بیاریم، وقت میبینید این عبارات اعجاز توش در میاد. الان شرف روح معناش، اصل معناش چی شد؟ علو شد. وقتی حضرت میخوان در مقام حکم بیان کنم چون لا شرفه اعلا، یعنی خود اصل معنای شرف یعنی علو، لا شرف اعلا. و الا میشد بگن که لا شرف مثلا نمیدونم امنع، لا شرف امنع، لا میشد خیلی چیزا دیگه بگن، اما اعظم و امن اعلا، اعظم بزرگیه اما علو بالاییه، لا شرف اعلا. خود حضرت دارن چیکار میکنن؟ تناسب معنا رو با حکم کامل. ولا کرم اعز، ببینید عزت با اون معنایی که مرز کمه درست باشه، عزیز کیه؟ عزیز مقابل ذلیل، ذلیل پسته، خاره، عزیز از اون مقام ذلت و پستی بالاتره، در یه جایگاهی قرار گرفته که تذبذب و تلون و اذیت و پستی درش نیست، درست؟ بذار میفهم ولا کرم اعز، یعنی کرم یعنی او را از دناعت میبره بالا، عزت برا او میاره. این اعز، اعز زمن تقا، تقا هم که هم ماده وقایه هست، تقوا وقوا و وقایه به معنی حفظ. کرم اعز از تقا نیست، یعنی تقوا داشته باشه، خودش را نگه داره. اینا خیلی عجیبه، یعنی حضرت دارن میگن شرف را، کرم را، معقد را همه دنبالشید و تمام شما هم یه عینکی دارید برای تشخیصش. بیاد عینکی که من به شما میدم از این عینک نگاه کنید. شرف میخواید؟ بالاتر از اسلام نیست. کرم میخواید؟ از چیه بالاتر از تقوا نیست. معقل پناهگاه میخواید؟ جایی که محفوظ بمونید میخواید؟ احرز من الورع، از ورع چیه؟ حفاظش بیشتر نیست. لا شفیع انجح من التوبه، میخواد که یک کسی بیا کمک شما کنه، شفیع نه دیگه، کمک کار. میخواد کمک کار داشته باشید، بالاتر از توبه نداریم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یکی از زیباترین روایات از امام جواد ظاهر سلام الله علیه از این فهمیدن رتب شفته کبلس، رتب این چی؟ یعنی لبت خشک نیفته، ول نکن، رتب شفته کبلس، لا شفیع انجح من التوبه، ولا کنز انفع من العلم، ولا عز ارفع من الحیل. عزت میخواد؟ حلیم، صبر و بردباری، غضب های به خودی نکن. ولا حسب ابلغ من الادب، نفاخر میخوای؟ ادب. نسب میخوای؟ اوزع من الغضب، اگه غضب کنی نسبت چیه؟ از بین رفته، یعنی هیچی هرچی هم باشی فایده نداره غضبه. ولی خب عجیبه که در فقیه به نظرم در سایر کتب صدوق رضوان الله علیه اینجا ولا نسب با صاد اومده، ولا نسب اوضع من الغضب. به نظر شما کدومش انسبه؟ نسب در اینجا با سین خوبه یا با صاد؟
با حسب سین خوبه.
بله، کنار حسب نسب خوبه. از اجتماع افترقا، بله؟
اوزع
لازم با سی،
اوزع با نسب با سیم.
ها ها، بله، اوزع، بله، یعنی نسب وضعی پایین.
بعد این تناسبش با غضب چیه؟ نسب با سیم
غضب کارهایی از او سر میزنه، هم نزد دیگران مبغوض میشه، هم پست میشه، هم زشت جلوه میکنه. درست شد؟ او با یعنی تو را بیاردید پایین، بله؟ از چشم میندازده.
او با نه، بزنید چطوریه که میگیم این نسب پایینیه؟ یعنی مثلا این یه نوع نسب حساب کردیم که میگیم دیگه پستر از این نسب نیست، نسب رو تو اون فضایی که معنی فرمودیم.
بله، این معنای بخش دومی بود که میخواستم بگم. آقا فرمودن حسب نسب برادرن. خب حالا نسب با ساد هیچی؟ موند بدون قرینه. آخو اونایی که نسب نوشتن در اون نسخه هیچی نفهمیدن؟ یا الان اگه مباحثه ما مباحثه فقیه بود، وقتی میرسیدیم یا یادمون نبود که توحید با سینه چطور معنا میکردیم؟ نسب یعنی سختی، یعنی انسان تو دنیا سختی های براش پیش میاد. واقعش اینه هیچ سختی تو دنیا پایین تر ذلیلانه تر از غضب نیست. کسی که غضب کرد اول غضب میکنه، غضب کردن هم راحته، یعنی خودش میاد، اما وقتی آمد دوره میدازه به درد سر، هم نفس حال غضب، هم آثار و لوازمش چیه؟ نصب، برای اون موجب سختی میشه. پس بنابراین تناسب حکم و موضوع، آقا کتم نمه، تناسب حکم و موضوع مجوزی میشه برای اینکه نصب با صاد باشه. شما از همین ناحیه بود که ذهن دور رفت. حالا الان اولویت با کدومشه؟ این میمونه حالا فهمیدم بعد.
اولویت با موندنش برای دقیقا.
بله. خیلی ان شاء الله. بازم مال مطالب روایت کافی و همچنین دنباله عبارات اینجا هر چی شما خواستید برگردیم بین هفتم به من تذکر بدید، فلان لغت را ببین برگرد، من امتثال میکنم فرمایشتون را. هر چی که شما دنبالش برید و بفرمایید. الحمدلله رب العالمین. صلى الله على محمد و آله الطيبين
الطاهرين اللهم صل على
بعضی روایت داریم کسی گناه میکنه عقلی از اون ظاهر میشه که این دیگه بر نمیگرده. بعد اینو با این کمندازم برم میشه بگیم که آثار بعضی گناه ولو با توبه و تبدیل سیئات به حسنات باز تغییری نمیکنه. این آثار بعضی یه تا آخر اون گردنگیرش هست، مثلا مثل ظاهر شدن عقلی.
ظاهرن با قوت دلالت روایات توبه اونی که میگه عقلی عزیز داری میشه بر نمیگرده، اون نیازه به توضیحه. چرا؟ چون غیر اون روایات خیلی قوت دلالت داره در اینکه توبه کارها ازش بره. عجب دل من نمیدونم کذا و بگد هل ممحات، ممحات پاک کن. قیل و مل ممحات قال علیه السلام الاستغفار، درسته؟ خب حالا که اینجوریه، این طرف دسته رباط خیلی قوی و دلاله است، اونجور رباط چطور معنا کنه؟ من اینجوری بزنم بودم. اون روایت یعنی لحظات عمر ولو توبه های بعدی از نظر صورت وجودی، کمال وجودی او مبدل الله سیئاتم حسناتم صورت میگه، اما وقتی لحظات عمر او در بستر زمان ناسوتی را بازش کنیم، اون لحظه را دیگه نمیشه تغییرش داد. اون لحظه این کارو کرد.
اون لحظه خب عواقبش چی؟ آثار وضعش چی؟
آثار وضعشون ها میتونه برطرف بشه. ولی زیرا گفتم قوت ادله توبه و آثارش میتونه بگه. قزیل انها عقلون یا زال انها عقلون در اون لحظه. اون لحظه رو دیگه کارو کرده. خدا پرده روش میده.
در همین عقب افتاد. این در همین حدی که تو اون لحظه برداشته شد یه عقب افتادگی صورت گرفت.
عقب افتادگی در باز کردن لحظات برای خصوص اون لحظه، نه برای شخص در به عنوان یک مجموعه شما. ادله توبه خیلی درات قدیم
شما وقت تمومه
خیلی اجید. اینجور که منو بکنیم دیگه این با اونا جمع
خوش آمد.